نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. امروز پنج شنبه هفتم اسفند 1404 خورشیدی هست و با یک ویژه برنامه دیگر پس از اعتراض‌های دیماه ایران که به کشته شدن هزاران معترض انجامید در خدمت شما هستیم. در این ویژه برنامه نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده. امروز هیئت‌های دو طرف در ژنو حضور دارند و مذاکرات حساس و سرنوشت‌سازی رو قرار هست برگزار کنند تا لحظاتی دیگر. اما پیش و بیش از هر چیز به سراغ همکارم جمشید زن میریم و خبرها رو میشنویم.
با سلام. سومین دور از مذاکرات غیرمستقیم نمایندگان ایران و آمریکا صبح امروز در ژنو سوئیس آغاز شد. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ریاست هیئت‌های دو طرف را بر عهده دارند. وزیر خارجه عمان هم به عنوان میانجی در این دور از مذاکرات شرکت کرده است. به گزارش وبسایت آکسیوس، استیو ویتکوف روز سه‌شنبه در یک جلسه خصوصی گفت مذاکرات کنونی واشنگتن تهران بر سر موضوعات هسته‌ای متمرکز است، اما اگر توافقی به دست آید دونالد ترامپ مایل است گفتگوهای بعدی درباره برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در منطقه برگزار شود. پیشتر ایران اعلام کرده بود که جزئیات پیشنهاد خود برای رسیدن به توافق را به طرف آمریکایی داده است. مسعود پزشکیان از جمهوری ایران هم روز چهارشنبه گفت چشمانداز خوبی برای مذاکرات وجود دارد و دولت وی تلاش کرده با هدایت رهبر جمهوری اسلامی فضای نه جنگ نه صلح را مدیریت کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه بیش از 30 فرد، شرکت و کشتی را به اتهام نقششان در فروش غیرقانونی نفت ایران و برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اعلام کرد بخشی از این تحریم‌ها ناوگان موسوم به سایه را هدف گرفته که نفت و فرآورده‌های ایران را به بازارهای خارجی منتقل می‌کند. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است ایران از نظام‌های مالی برای فروش نفت غیرقانونی، پولشویی، تأمین قطعات برای برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی استفاده می‌کند. در فهرست تحریم ها نام 16 شرکت، چند فرد مرتبط با صنایع هوایی قدس و 12 نفتکش دیده می شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر مسئولان وزارت علوم و بهداشت با تجمعات اعتراضی در دانشگاه ها برخورد نکنند، دستگاه قضایی به گفته او شخصا ورود خواهد کرد و هزینه بالاتر خواهد رفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به ادامه اعتراض‌ها در چند دانشگاه گفت در صورت وقوع جرم موارد باید به قوه قضاییه اعلام شود. او گفت آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی یا شعارهایی با الفاظ خاص زیبنده محیط دانشگاه نیست. تجمع‌های اعتراضی در شماری از دانشگاه‌های ایران در روزهای اخیر ادامه داشته و دانشجویان علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. وزارت برق عراق اعلام کرده است که صادرات گاز از ایران به آن کشور روز چهارشنبه از سر گرفته شد. به گفته وزارت برق عراق روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز از ایران به آن کشور صادر خواهد شد تا بخشی از نیاز نیروگاه‌های آن را تأمین کند. صادرات گاز ایران به عراق در اواخر سال گذشته میلادی قطع شد. طی سال‌های گذشته حدود 30-40% از گاز مورد نیاز نیروگاه‌های عراق از ایران تأمین می‌شد، ولی کمبود شدید گاز در ایران، فشار آمریکا به بغداد و بدهی چند میلیارد دلاری عراق به ایران سبب شد حجم صادرات به میزان قابل توجهی کاهش یابد. سوخت بیشتر نیروگاه‌های برق عراق گاز است و گاز تولید شده در داخل آن کشور برای تولید برق مورد نیاز آن کافی نیست. در سال‌های گذشته آمریکا چندین بار با تعلیق موقت تحریم‌ها به بغداد اجازه داد خرید گاز از ایران را ادامه دهد، ولی همواره تأکید کرده که عراق باید به دنبال منابع جایگزین باشد. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه گفت در صورت که آمریکا هسته‌ای بودن آن کشور را بپذیرد، کشورش می‌تواند با واشنگتن کنار بیاید. کیم جونگ اون در سخنرانی خود در کنگره حزب کارگر خواستار تغییر سیاست خصمانه آمریکا در قبال کره شمالی شد، اما تأکید کرد که کشورش هرگز روابط عادی با کره جنوبی نخواهد داشت.
خبرها رو شنیدید از همکارم جمشید زند.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
با اعلام ساعت 12:05 ظهر در ایران ادامه این ویژه برنامه رو گوش میکنید. اما همونطور که در خبرها شنیدید و در ابتدای این ویژه برنامه، امروز گفتگوها بین هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در ژنو بر سر برنامه هسته‌ای برگزار خواهد شد و برگزار شده، در واقع آغاز شده. اینجا همکارم ایلیا جزائری حضور داره. ایلیا درود به تو. میخواستم بپرسم ازت که آخرین خبرها چه هست، هرچند که هنوز در ابتدای راه هستیم.
بله بنیامین، سلام به تو همیشه از رادیو فردا. آخرین خبرها این هست که خب هیئت ایرانی با وزیر خارجه ما که میانجی گفتگوها از دیدار کرده، امروز صبح دیداری آغاز شده. البته که کل هیئت ایرانی رفته در مقر نمایندگی دیپلماتیک عمان در ژنو سوئیس. شب گذشته آقای عراقچی وزیر خارجه ایران به طور جداگانه هم با وزیر خارجه عمان دیدار کرده بود، یعنی دو دور گفتگوهای ایران و عمان برگزار شد. امروز شکل رسمی تر داشت، هیئت ایرانی به طور کامل رفت با آقای بدر البوسعیدی دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای اسماعیل بقایی گفته که جمهوری اسلامی پاسخ و پیشنهادهای خودش رو به آمریکا از طریق عمان ارسال کرده. قبل از این اگه یادت باشه بنیامین، مقام های ایرانی و به ویژه آقای عراقچی گفته ما الان به مرحله نوشتن متن توافق رسیدیم و پیشنهاد خودمون رو داریم ارائه می‌نویسیم. دو طرف باید بنویسن این پیشنهادهای خودشون رو و ارائه بدن تا به متن نهایی برسد. اگر توافق حاصل بشه در این زمینه، خب می‌دونیم که اختلافاتی وجود داره، از جمله مسئله غنی‌سازی در ایران که جمهوری اسلامی اصرار داره که غنی‌سازی در ایران ادامه پیدا کنه، اما مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین سخنگوش خانم کارول لویت گفتن که جز غنی‌سازی صفر رو نمی‌پذیرن. البته گزارش های هم هست که آقای ویتکاف گفته که غنی‌سازی نمادین در ایران رو میپذیریم. این مسئله بزرگ مورد اختلاف هست در مورد برنامه هسته ایران تا به اینجای کار. رافائل گروسی رئیس سازمان بین‌الملل انرژی اتمی هم در ژنو هست، شب گذشته با وزیر خارجه عمان دیدار کرد در راستای همین مذاکراتی که بین ایران و آمریکا هست. خب ما میدونیم که شورای عالی امنیت ملی ایران مجوز بازرسی آژانس رو صادر کرده از همه تاسیسات هسته‌ای، به قول آقای لارجانی حتی اگر زیر کوه هم باشه میتونن اونجا رو برن بازرسی کن. اما خب مسئله نهایی نیست، هنوز خواستهای دو طرف دارن در زمینه هسته‌ای، با وجود اینکه مقام های جمهوری اسلامی تاکید میکنن که حاضرن هر آنچه لازم باشه برای رسیدن به توافق انجام بدن. این رو
برای راستی آزمایی،
منظورش مسئله هسته‌ای دیگه بود تا اینجای کار. این رو آقای تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در گفتگو با یک رادیو آمریکایی این رو مطرح کرده و دارن نشون میدن، تمایل خودشون نشون میدن که بگن که ما به هیچ وجه دنبال اصلاح هسته‌ای نیستیم.
خب جدای از این، بحث مهمتری که وجود داره از دیشبم در جریان هست، اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هست. بحث بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی جدی شده و خبرهایی هم اومده که ظاهرا متنی که هیئت ایرانی ارائه کرده انتظارات طرف آمریکایی رو برآورده نمی‌کنه. درباره اینها هم یک صحبتی بکن لطفا.
این متن خب هنوز ما نمیدونیم که چی توش هست، که رسانه ها به نقل از منابع مختلف این رو گزارش میکنن، اما خب باید ببینیم به طور عملی چه پیش خواهد آمد. مسئله موشکی و مسئله حمایت از گروه نیابتی رو پیشتر هم مطرح کرده بودن. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خارجه که مسئولیت مذاکرات با ایران رو بر عهده داره، هم پیشتر مطرح کرده بود، هم آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای دومین بار هست که به طور علنی مطرح میکنه. اما مسئله اینجا سخنرانی ترامپ هست در کنگره. در این سخنرانی مطرح کرده که ایران در حال توسعه برنامه موشک بالستیک هست، در حال ساخت موشک‌های قارپیمایی هست که توانایی رسیدن به آمریکا رو هم خواهند داشت. البته سخنگوی وزارت خارجه این صحبت‌ها رو دروغ بزرگ توصیف کرد، اما این صحبت‌ها داره مطرح میشه. آقای روبیو شب گذشته هم به این مسئله پرداخت، گفت که ایران ذخایر بزرگی از موشک‌های بالستیک داره، از جمله کوتاه‌برد که می‌تونن پایگاه‌های آمریکا و متحدان آمریکا رو هدف قرار بدن. مسئله رسیدن موشک‌ها به اروپا رو مطرح کرد و گفت که من نمیتونم تخمین بزنم که چه زمانی ایران میتونه موشک غارپیمایی بسازه که به آمریکا میرسه، اما اشاره کرد به برنامه ایران برای ارسال ماهواره به فضا و گفت اینها یک نشانهای هستند در این زمینه. جمهوری اسلامی تا الان نپذیرفته این مسئله، ولی خب آقای ویتکوف در صحبتی که آکسیوس مطرح که منتشر کرده ازش که سه شنبه داشته در آمریکا، گفته بود که متمایل هست دولت آمریکا بعد از مسئله هستی به مسئله موشکی و گروه‌های نیابتی هم بپردازه و با تهران در این باره مذاکره کنه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری. اما در اینجا رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه وضعیت کشور در کنگره با تکرار هشدار به تهران در صورت شکست دیپلماسی گفت هرگز اجازه نخواهد داد حامی شماره یک تروریست در جهان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. آقای ترامپ همزمان تاکید کرد که ترجیح او حل مسئله از طریق مذاکره است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی پرسیده که آیا می توان این سخنان آقای ترامپ رو زمین سازی برای توجیه دلیل حمله به جمهوری اسلامی ایران دانست یا نه؟ جلیل روشندل.
ببینید سخنرانی آقای ترامپ در واقع یک حدی میشه گفت در بعضی موارد تکرار صحبتهای که قبلا در طول این چند هفته ازشون شنیدیم بود، به جز این که بخوایم اگر خیلی خلاصه در این مرحله بهش اشاره بکنیم که علاوه بر این که خواهان این بود که جمهوری اسلامی توانایی تولید بمب هسته‌ای نداشته باشه، بر مسائل موشکی و مسئله کشتار فاجعه اخیر هم تاکید کرده بود با رقم 32,000 نفر و سابقه این جنایات توسط رژیم، و به نوعی روی یک لبه تیغی حرکت میکنه که نمیشه بگیم به طور یقین منجر به جنگ نمیشه و یا حتما منجر به جنگ میشه، چون یک بخش دیگر قضیه خود جمهوری اسلامی هستش و بستگی پیدا میکنه به مذاکرات در پیش رو، و اگر که اون مذاکرات مطابق خواستای آقای ترامپ پیش نره جنگ قطعی خواهد بود با توجه به اون پیش زمینه‌های نظامی که الان در منطقه فراهم شده و به قول خود آقای ترامپ در واقع نوعی بازدارندگی همراه با اقتدار هستش. بنابراین ما نمیتونیم به هیچ وجه از این استنباط بکنیم که نه آقای ترامپ فقط میخواد امتیاز بگیره اونطوری که غالبا گفته میشه. البته من مطمئنم اگر امتیاز برجسته گرفته بشه که آقای ترامپ بتونه اون رو پیروزی تلقی بکنه و اعلام بکنه، قطعا میشه گفت که جلوی یک فاجعه نظامی اینجا گرفته میشه. اما فراموش نکنیم که ساعتی قبل از این جلسه بعضی از اعضای ارشد دموکرات کنگره با مارکو روبیو وزیر امور خارجه گفتگویی داشتن و بعضی از اینا گفتن که در اون جلسه که دارن توجیه علت وقوع جنگ بوده متقاعد نشدن که چرا باید جنگ صورت بگیره. از این حرفا میشه استنباط کرد که در مورد جنگ تصمیمات مشخصی روی میز هستش که میتونه به راحتی تحقق پیدا کنه.
آقای ترامپ در یه بخش دیگه از صحبتش گفته که مسئولان جمهوری اسلامی در همین لحظه دوباره در حال دنبال کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای شوم خود هستند. به نظر شما این صحبت آقای ترامپ تا چه اندازه میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
اگه منظورمون از واقعیت این باشه که در همین لحظه جمهوری اسلامی داره بمب اتمی تولید میکنه، باید بگیم که یک همچین اطلاعات دقیقی وجود نداره. ولی واقعیت قضیه این هستش که در فاصله حتی جلسه پیش و امروز مسئولان و یا افراد وابسته به نظام، نظامی ها، سیاسی ها، یک لحظه از اون فشار لفظی و زبانی خودشون کم نکردن و تهدیدهایی کردن، هم از اینکه میتونیم اسرائیل رو نابود بکنیم، موشکامون اینجا میرسه و اونجا میرسه و این کارا رو میتونیم بکنیم، کم نکردن. و این قضیه خودش به نظر میرسه میتونه اینطور استنباط بشه که جمهوری اسلامی در همون مسیر تهدیدات خودش داره حرکت میکنه و اصلا در فضای مذاکراتی قرار نداره، بلکه در فضای تهدیدات هستش. یعنی حرفای آقای ترامپ رو به نوعی اینطوری میشه تعبیر کرد.
در یه بخش دیگه صحبتاشون آقای ترامپ گفتن که مقامات تهران پیش از این موشکایی ساختن که میتونن اروپا و پایگاه‌های ایالات متحده در خارج از کشور رو تهدید کنن و حالا هم در حال کار بر روی ساخت موشکایی هستن که به زودی به ایالات متحده آمریکا هم میرسن. این صحبت‌ها به نظرتون تا چه اندازه میتونه واقعیت داشته باشه؟
در مسئله موشکی جمهوری اسلامی هیچ وقت کوتاه نیامده و حتی در فاصله مذاکره هفته پیش تا به امروز حتی به دفعات تکرار کردن که اصلا بحث موشکی در میان نیست، در حالی که به هر حال مسائل موشکی یکی از نگرانی‌های امنیتی منطقه هستش و اون بردهایی که موشک‌های جمهوری اسلامی داره و در تولیدش هم روز به روز تغییرات و میشه گفت پیشرفتایی هم صورت میگیره باعث نگرانی کشورهای منطقه، کشورهای اروپا و به خصوص اسرائیل هست، به خصوص که سابقه جنگ موشکی هم وجود داره و به هر صورت اگرچه در این فاصله موشک جدیدی من در پیگیری مسائل مربوطه به اون مشاهده نکردم که تولید شده باشه که بگم موشک تازه‌ای تولید شده، ولی به طور یقین دائما این تغییرات ادامه داشته، بیشتر توانایی موشکی هستش که قبلا در صحبت‌ها و از زبان آقای ترامپ ما اینقدر روش تاکید نمی‌شد، ولی حالا به نظر میاد جزء اقلام میباشه، جزء آیتمایی باشه که در مذاکرات فردا دنبال خواهد شد و به طور یقین فقط محدود به مسئله اتمی نخواهد بود مذاکرات و آقای ترامپ سعی خواهد کرد در زمینه موشکی یا یک تعهداتی رو بگیره و یا اینکه یک توافقی باشه که به نوعی مسئله توانای موشکی یا تعهد در عدم کاربرد اون موشک ها نوعی وقتی که مثلا صحبت از پذیرش پیمان ابراهیم میشه، خب طرفین میتونن موشک داشته باشن ولی علیه هم دیگه استفاده نکنن. اینها هستش که همچنان مسئله موشکی رو مطرح میکنه و مسئله موشکی به طور یقین از نظر ساختاری و نظامی یک تهدید به حساب میاد، برای اینکه دفاع یک حد مشخصی داره، ولی وقتی شما موشکی تولید میکنید که میتونه به اروپا برسه، در واقع موشک بهش نمیشه گفت که دفاع بکنه، میتونه حمله هم بکنه، یعنی برای حمله میتونه به کار بره.
دیدگاه جلیل روشندل رو شنیدید درباره آخرین مواضع دونالد ترامپ در سخنرانی سالانه وضعیت کشور در کنگره و هشدار به جمهوری اسلامی درباره جاه طلبی های هسته‌ای و موشکی. اما بازداشت و تداوم بلا تکلیفی قضایی دو شهروند بریتانیایی در ایران ابعاد تازه‌ای یافته. لیندسی فورمن و گریگ فورمن در جریان سفر دور دنیا در 3 دسامبر 2024 از ارمنستان وارد ایران شدند و قصد داشتند تا 4 ژانویه به پاکستان برسند، اما 3 ژانویه 2025 با وجود داشتن ویزای ایران، راهنما و برنامه سفر تایید شده بازداشت شدند. این زوج بریتانیایی زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شدند، اتهامی که از سوی این زوج رد شده. لیندسی فورمن هفته گذشته از زندان با شبکه آی تی وی صحبت کرده و گفته که تحت شکنجه روانی قرار داره.
Can you tell me where you are?
Every prison, the detention center.
The line crackles.
این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
همکارم مهران کریمی در همین رابطه در گفتگوی از جو بنت پسر لیندسی فورمن درباره دلیل سفر این زوج بریتانیایی به ایران و چگونگی بازداشت اونها اونطور که فرزندشون در جریان هست پرسیده که با هم میشنویم.
در پاسخ به سوال شما چند دلیل وجود دارد. اول اینکه مادرم به همراه همسرش در سفری دور دنیا با موتورسیکلت بودند و قصد داشتند به استرالیا بروند. برنامه‌ریزی چنین سفری از نظر مسیر بسیار دشوار است، اما غیر ممکن نیست. افراد دیگری هم پیش از آنها از ایران عبور کردند، چرا که ایران دروازه ورود به آسیا است. فرهنگ، معماری و مردم ایران از جمله دلایلی بود که آنها را به ورود به کشور ترغیب کرد. قرار بود فقط 4 روز در ایران بمانند و تمام اقداماتی را که برای عبور قانونی لازم بود انجام داده بودند. آنها به طور قانونی ویزا گرفتند، راهنمای تور داشتند، در هتل‌ها اقامت کردند و جاده‌های اصلی استفاده کردند. همانطور که قبلا هم گفتم، آنها پیشگام نبودند و اولین کسانی نبودند که تلاش کردند از ایران عبور کنند. متأسفانه برای آنها موفقیت آمیز نبود، در حالی که بسیاری دیگر موفق شدند. در مورد حکم 10 سال زندان باید بگویم آنها صرفاً 2 مسافر عادی هستند، افراد معمولی و بیگناه که هیچ تخلفی مرتکب نشدند. آنها چهره سیاسی یا فعال مدنی نیستند. یک مادر و پدر، یک زن و شوهر هستند که فقط برای تجربه فرهنگ ها و ایجاد ارتباط سفر می کردند. این تنها هدفشان بود. ایران قرار بود توقفی کوتاه در مسیر سفرشان باشد. امیدوارم در این ماه رمضان اگر سوء تفاهمی درباره بیگناهی آنها وجود دارد، چون آنها بیگناهند، پروندهشان با دقت و انصاف بازبینی شود.
شما درخواست وثیقه برای آزادی مادرت و کریگ دادین. روند این درخواست چگونه پیش میره؟ آیا امیدی به پذیرش درخواست شما از سوی حکومت ایران هست؟
بله، ما طبق قوانین اساسی ایران درخواست دادیم. فکر می‌کنم وثیقه گامی طبیعی است. هر کسی که به ناحق بازداشت شده باشد دوست دارد مدتی از آن محیط فاصله بگیرد و شاید زمانی را در کنار همسرش بگذراند. درخواست داده شده اما تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. می‌دانم در حال حاضر ناآرامی‌ها و اندوه زیادی در کشور وجود دارد و شاید این موضوع نادیده گرفته شده باشد، اما خبری درباره درخواست وثیقه نداشتیم. صادقانه بگویم حکم 10 سال زندان همه چیز را تحت شعاع قرار داده است.
لینزی، مادرت بازداشت خودش رو در یکی از مصاحبه ها آزمونی برای استقامت ذهن توصیف کرد. آیا در مورد تجربهش در زندان با شما صحبت کرده؟ آخرین بار چه زمانی بود که با لینزی صحبت کردی؟
دیروز و همین صبح با او صحبت کردم. توضیحاتش کاملا جزئی نبود، اما ما سعی کردیم این موضوع را با فروتنی مطرح کنیم، نه با خشم. این مسئله درباره تقابل نیست، درباره شفافیت و عدالت است و اینکه افراد بیگناه در شرایطی که درکش نمی‌کنند گرفتار نشوند. آنها در وضعیت بسیار سختی قرار دارند و برای تحمل چنین شرایطی آماده نبودند. با این حال مقاومت و قدرت فوق‌العاده‌ای نشان دادند. این الهام بخش است، اما در عین حال دلخراش است که مجبور به تحمل چنین وضعیتی هستند. گزارش‌های مختلفی درباره شرایط زندان اوین وجود دارد. من خودم آنجا نیستم و نمی‌توانم دقیق توصیف کنم، اما آنچه خوانده و شنیدم نشان می‌دهد محیط خوشایندی نیست. تحمل چنین شرایطی برای هر کسی آزمونی بزرگ است، به ویژه اگر به ناحق و بدون مدرک بازداشت شده باشد. تصور اینکه ممکن است 10 سال در آنجا بمانند واقعا غیر قابل درک است. رمضان ماهی است که در آن رحمت برجسته می شود، همدلی تشویق می شود و عدالت ارزشمند است. من به عنوان یک پسر محترمانه درخواست می کنم این اصول در پرونده والدینم در نظر گرفته شود. اگر جایی برای بازنگری یا رأفت وجود دارد، اکنون زمان مناسبی برای نشان دادن آن است.
لینزی و کریگ در بندهای جداگانه زندان اوین نگهداری میشن. این جدایی چه تأثیری بر اونها و خانوادت داشتن؟ آیا اجازه دارن با همدیگه ملاقات داشته باشند و با توجه به موج اخیر بازداشت‌ها در ایران شرایط اوین سخت‌تر نشده؟
بله، در بندهای جداگانه هستند. از نظر فاصله شاید حدود 70 متر از هم دور باشند، اما عملا بسیار از هم جدا هستند. آنها بیش از 10 سال از هم جدا نبودند. هر دو انسان‌های آرام و مهربان هستند که به موسیقی، سفر، فرهنگ و گفتگو علاقه دارند. محروم شدن از همه اینها و همچنین از یکدیگر بسیار سخت است. یکی از سخت‌ترین مسائل زمانی است که با آنها وعده ملاقات داده می‌شود و سپس این وعده لغو می‌شود. این موضوع تأثیر روحی شدیدی بر آنها می‌گذارد. تصور اینکه ممکن است یک دهه دیگر هم هر روز نتوانند همدیگر را ببینند واقعاً دردناک و عجیب است.
آیا مقامات حکومت ایران مدرکی در دفاع از اتهام جاسوسی علیه مادرت و کریگ ارائه کردند؟
خیر، اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم محدود است، اما هیچ مدرکی ارائه نشده است. از دید ما این حکم بی اساس است. با این حال ما به عنوان یک خانواده قصد تشدید تنش‌ها را نداریم. فقط می‌خواهیم پرونده‌شان با انصاف و رحمت دوباره بررسی شود. به عنوان یک پسر بیش از این چیزی نمی‌توانم بخواهم.
As a son, that is all I can ask.
خانواده شما به دولت بریتانیا، به خصوص نخست وزیر و وزیر امور خارجه نامه نوشتند. برخی معتقدند که بریتانیا نسبت به کشورهایی مثل فرانسه موضع قاطعی نگرفته. آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ ارزیابی چی هستش؟
It depends on what scale you're measuring it on. I mean if you're talking about
بستگی دارد از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. اگر منظور حمایت علنی از شهروندان بیگناه بازداشت شده باشد، تا پیش از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه که این حکم را غیر قابل توجیه خواند، چنین موضع روشنی ندیده بودیم. از نظر من این موضع‌گیری 14 ماه دیر بیان شد. هرچند این فقط نقطه نظر شخصی من است. برای من مسئله اصلی دولت نیست، مسئله خانواده است. آنها در میانه وضعیتی گرفتار شدند و این مسئولیت مقامات ارشد است که راهی برای حل آن پیدا کنند.
این ماجرا چه تأثیری بر خودت و خانوادت در بریتانیا داشته؟ چه حمایتی از وزارت خارجه بریتانیا درخواست کردی؟
صادقانه بگویم بسیار خستم. این وضعیت از نظر روحی فرساینده و خرد کننده است. اما من می توانم قدم بزنم، قهوه بنوشم و با دوستان و خانواده صحبت کنم تا فشار روحیم را کاهش دهم. آنها چنین امکانی ندارند. سخت‌ترین بخش ماجرا همین احساس ناتوانی در کمک به آنهاست. ما کاملا به دولت خودمان و همچنین مقامات ایرانی وابستیم تا این وضعیت را حل کنند. تنها خواسته ما همین است. ما می دانیم آنها بیگناه و به همین دلیل درخواست رأفت و رحمت داریم.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی مهران کریمی بود با جو بنت، پسر لینسی فورمن، که به همراه همسرش یعنی ناپدری جو بنت در سفر به ایران یک سال پیش بازداشت شدند. درباره چگونگی بازداشت مادر و ناپدریش در گفتگو با رادیو فردا و خواسته هاش صحبت کرد. اما نمایندگان حدود 20 حزب و گروه سیاسی در یک نشست با نام کنگره آزادی ایران در لندن گرد هم آمدند. رویا ملکی در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و از شرکت کنندگان این نشست، هدفهای این گرد همایی رو جورا شده.
کنگره آزادی ایران قرار است 10 فروردین ماه در لندن برگزار بشه. از 2 پیش مطرح بود. این کنگره که نام فری ایران کانگرس رو به خودش گرفته، فریدم فور ایران در واقع و آزادی برای ایران، این کنگره طبیعتاً احتیاج به تدارک داره، احتیاج به همراهی داره، چرا که فلسفهش در واقع پلورالیستیک، تکثرگرایانه و مشارکت همه نه فقط گرایشات سیاسی بلکه بخش‌های مهمی از جامعه مدنی، گروه‌های مختلف اجتماعی و غیره. به همین دلیل هم لازمه تدارک برگزاری نشستی بود اولیه که حتی المقدور نمایندگانی از همین بخش‌های مختلف باشند، دور هم بنشینن، صحبت کنن، بگن چطوری میشه یک کنگره این گونه برگزار کرد. این مسئله در لندن اتفاق افتاد روزهای دوشنبه و سه‌شنبه. بیشتر از 30 نفر دور هم، چند نفری آنلاین و اکثریت داخل سالن گفتگو کردند. در واقع یک شورای هماهنگی تشکیل دادند برای اینکه دعوت کنند و نحوه دعوت کردن و برگزاری کنگره رو تدارک بکنند. این یه فعالیتی است که جاش خالی بوده و خالی هست.
آقای سازگار، چه تیفایی در این شورای هماهنگی حضور دارند؟
در این هماهنگی هم نمایندگان احزاب اتنیکی ایران از کرد و بلوچ و عرب و ترک و ترکمن بودند، هم نمایندگانی از جامعه مدنی ایران و فعالان صنفی در داخل ایران، هم نمایندگانی از فعالین سیاسی در داخل ایران که داخل زندان یا بیرون زندان هستند یا در حصر و گرفتاری و تحت فشار یا بیرون اون هستند، هم نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی، از پادشاهی خواه یا جمهوری خواه و همینطور گروه‌های مختلف و تعدادی هم اساتید دانشگاهی و شخصیت‌های فرهنگی بودند که برای تدارک به نظرم تنوع خیلی خوبی بود و خوشبختانه بسیار موفقیت آمیز بود.
اشاره کردید که این نشست 2 روزه برای آمادگی کنگره بزرگ آزادی ایران هستش که در فروردین ماه قرار برگزار بشه. هدف اون کنگره چه خواهد بود؟
واقعیت اینیست که به قول استاد شجریان که زمان جنبش سبز آواز کوبنده‌ای رو خونده نام تفنگت را زمین بگذار، شاید بشه الان گفت که نفرتت رو زمین بگذار. جامعه ما از هر سو داره به سمت رادیکالیزم و تندروی و نفرت پراکنی پیش میره. این نفرت پراکنی ها گلوله میشه، سینه همدیگر رو میشکافه و روند حذف رو داره پیش میگیره. این هم در یه جامعه بزرگی مثل ایران که ترکیب متکثری داره از اقوام گوناگون، زبانهای گوناگون، ادیان گوناگون، اقشار گوناگون جامعه و همینطور گرایشات گوناگون سیاسی. بنابراین بسیار لازمه که ما اولا این تکثر جامعه ایران رو به رسمیت بشناسیم، ثانیا یک جایی رو خلق کنیم مثل همین کنگره که نقطه شروع به نظر ما، نه نقطه پایان، که هر کس که اهل رواداری نفرت زمین گذاشتن، فکر به آینده دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، تساوی حقوق شهروندی برای همه ایرانیان و همسویی با دنیای مدرن رو در دستورش داره، در چارچوب یک ایران یک پارچه بتونه باشه و بدونه که صدایی داره و حذف نمیشه و با هم حرکت میکنن. اگر الان ما نتونیم این کار رو بکنیم و این حرکت هم آهنگ و هم صدا رو به وجود نیاریم در نگفتن به استبداد دینی حاکم و هر نوع استبدادی، این فردا تبدیل میشه خدای نکرده به خون و خونریزی. بنابراین علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. این کنگره در واقع اولین گام در راه پیافکندن یک چنین چیزیست.
آقای سازگار، به هر حال شما اولین تجربتون نیست از این گونه کنگره ها یا نشست ها که برای برقراری اجماع یا اتحاد شرکت داشتید یا برگزار کردید. فکر میکنید این کنگره چه تفاوتی داره یا خواهد داشت با آن تجربه های پیشین شما؟
از چند جهت به نظر من اختلاف پیدا شده، چون زمان و مکان خیلی مهمه. نکته اول واقعا نیست که کشور ما با بلایایی که بر سرش آمده از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به نقطه هایی رسیده که همه گونه خطر و فشار مردم ایران تهدید میکنه. از فقر و گرسنگی و تورم و بیکاری شما بگیرید تا کشتن و سرکوب و درگیری و غیره و غیره و نفرت پراکنی و غیره. نکته دوم خطراتی که از بیرون از ایران ایران رو تهدید میکنه، خطر جنگ، تحریم که به جاهای سختی رسیده، در حالی که مردم ایران طبیعتاً مخالفتی ندارند با کمک و پشتیبانی جامعه جهانی برای خلاصی و آزادی خودشون. ولی خب مداخله و جنگ یه چیز دیگه است، با کمک و پشتیبانی فرق داره. بنابراین شرایط حساس یک نکته اوله که باعث میشه که کسانی که به هر حال بخشی از جامعه رو نمایندگی میکنن راحت تر بسته به شرایط با هم کار کنن. ولی نکته دوم به نظر من بلوغ جریاناتی است که من دیدم. یعنی میدونید اینجور جلسات هر کی یه مقداری شیپیش لاف کنه در می آورد و باد می داد و اختلاف می شد و می رفت، ولی من این دو روز واقعا بسیار موفقیت همیز دیدم. بلوغی رو که آدم ها داشتن، دور هم نشستن تا یاد گرفتن با هم حرف بزنن، بر سر اصول مقدماتی و پایه‌ای با هم تفاهم داشته باشن. آنچه هم که ندارن طبیعتا در یه دموکراسی با رأی مردم حل میشه. و سومی البته من به عنوان حالا آسیب شناسی هر نوع همصدایی و همراهی یا اتحاد عرض میکنم این است که اینجور هم آهنگی و همصدایی و اتحاد درست کردن یک کاره و کاری که بعدش انجام میشه یک کار دیگه است. یعنی رمز ماندگاری این قبیل اتحادها در توانایی است که بعداً نشون بده از خودش در میدون عمل و بتواند که لیاقت نشون بده و این گذار بی‌خشونت و متکی بر قدرت مردم و عموم مردم رو در عمل بتونه به پیش ببره و حاکمیت مردم رو محقق کنه.
تحلیل محسن سازگارا رو شنیدید درباره نشست برخی گروه های سیاسی به نام کنگره آزادی ایران در لندن. اما در اینجا در جریان اعتراض‌های دیماه در شهرهای مختلف ایران هزاران تن جان باختند. در میان آنها خانواده‌ای هستند که چند عضو آنها هدف گلوله ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. برادرانی که در یک آرامگاه آرام می‌دیدند، زوج‌هایی که کنار هم گلوله خوردند، پدر و دختری که کنار هم به خواب ابدی رفتند و پدر و فرزندی که شبانه در کنار هم به خاک سپرده شدند. خانواده‌هایی که با هم به خیابان رفتند و باز نگشتند. گزارشی رو بشنوید از فرشته قاضی.
کرمانشاه، غرب ایران. در میان شیون و سوگ و نوای دمام، زنان بر سر و سینه میزنند و دو برادر که کارگر ساختمان بودند را به خاک میسپارند. رسول و رضا کدیوریان 20 ساله و 17 ساله 13 دی در خیابان ارتش محله جعفرآباد کرمانشاه به فاصله چند قدمی هم هدف گلوله‌های جنگی ماموران امنیتی و نظامی قرار گرفتند. آنها در دو قبر در کنار هم آرمیدند. پنج روز بعد در 18 دی نقطه دیگری از ایران، در تهران امیر حسین و آریان عشقی دو برادر دانش آموز بر اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند، 18 ساله و 14 ساله. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته است که در مقابل کلانتری 153 یافت‌آباد گلوله ابتدا به کمر امیر حسین خورد. وقتی او زمین افتاد اجازه نزدیک شدن کسی را ندادند و دو گلوله دیگر بر قلب و سینه او شلیک کردند. آریان عشقی، برادر کوچکتر امیر حسین، از ناحیه گلو در مقابل همان کلانتری هدف گلوله جنگی قرار گرفت. دو برادر در یک قبر دو طبقه در بهشت زهرا در یک آرامگاه آرمیدند. در جریان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران هزاران نفر جان باختند. در میانشان خانواده هایی هستند که چند عضو آنها هدف گلوله قرار گرفتند. برادرانی که در یک آرامگاه آرمیدند، زوجهایی که کنار هم گلوله خوردند، پدر و پسر و پدر و دختری که کنار هم به خواب ابدی رفتند و پدر و مادر و فرزندی که شبانه در کنار هم به خاک سپرده شدند، خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و باز نگشتند. یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دی بر اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند، به رادیو فردا گفته است که از خانواده 4 نفره آنها تنها مادر و دختر باقی ماندند.
مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از این که مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده. به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلاً توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه.
مهدی شفیعی 45 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی 18 ساله 19 دی در شهرک قائمیه اسلام شهر به اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند و پیکر آنها 21 دی در روستای چنار در اسدآباد همدان به خاک سپرده شد.
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان، و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
همان روز سه عضو یک خانواده در فردیس کرج هدف گلوله های جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باختند. آرمین تیموری راد 19 ساله که خود را برای تحصیل در رشته مهندسی برق آماده می کرد، در چند قدمی پدر خود هدف گلوله قرار گرفت. امید تیموری راد، پدر آرمین، در حالی دقایقی بعد هدف گلوله قرار گرفت که تلاش میکرد به پسر جوانش کمک کند. او 47 ساله و برق کار بود. برادرش امیر تیموری راد 42 ساله دیگر عضو این خانواده است که در فردیس کرج به فاصله چند متری برادر و برادرزاده اش گلوله خورد و جان باخت. پیکر هر سه عضو این خانواده در روستای آتشگاه در کرج به خاک سپرده شده است. در همین شهر در گوهردشت و در همین روز یعنی 19 دی زهرا بنی عامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در ماشین شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شد. میکائیل عسکری یکی از بستگان آنها به رادیو فردا:
این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن چهار نفری، بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق زده یا شعار داده چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها.
پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده است.
شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیه قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون رو هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش اصلا براشون چه جوری خواهد بود.
شامگاه 19 دی تهران پارس. حمید و وحید ارزانلو دو برادر و از فعالان شناخته شده صنعت مبلمان هدف تیراندازی قرار گرفتند. حمید بر اثر اصابت گلوله به سر روی زمین افتاد و وحید که برای کمک به برادرش به محل حادثه رفته بود با اصابت دو گلوله جنگی به ناحیه گردن جان باخت. علی بردبار جاوید و دختر 18 ساله شیوا بردبار جاوید، پدر و دختری که این روزها فیلم رقص مشترکشان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، در مشهد در کنار هم آرمیدند. 18 دی ماه آنها هدف گلوله‌های جنگی قرار گرفتند. در جنوب ایران بهروز منصوری و منصوری حیدری در روستای بویگز در 50 کیلومتری بوشهر کنار هم به خاک سپرده شدند. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته که این زوج 18 دی در خیابان عاشورای بوشهر از داخل مسجد قرآن هدف گلوله قرار گرفتند. بهروز منصوری بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخت و منصوری حیدری بالای سر همسرش گلوله خورد و زخمی شد، اما نیروهای امنیتی اجازه نزدیک شدن به زخمی ها و انتقال آنها به بیمارستان را ندادند. خانم حیدری بر اثر خونریزی شدید جان باخت. از این زوج دو کودک 8 ساله و 10 ساله باقی مانده است. از مرتضی زونپوش و سمیه رضایی زوج همدانی هم که شامگاه 18 دی ماه در میدان دانشگاه همدان با شلیک مستقیم گلوله جان باختند، یک کودک پسر به جای مانده است. مریم و مجید صالحی سیاوشانی زوج دیگری هستند که 18 دی در تهران پارس هدف گلوله قرار گرفتند. مریم در جا جان باخت و همسرش مجید که برای محافظت از او خود را روی پیکرش انداخته بود، هدف گلوله قرار گرفت. در نقطه دیگری از ایران، در کرمان، روح الله احمدی و پسرش امیرعلی 18 دی ماه در مقابل مغازه خود با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفتند و در همان محل کشته شدند. و کیلومتر آن طرفتر در فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری، حسین جوانبخت و پسرش علی جوانبخت 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی در کنار هم جان باختند. حسین در حالی هدف گلوله قرار گرفت که تلاش می‌کرد جان پسر گلوله خورده اش را نجات دهد. در منطقه هفت حوض تهران هم امیررضا حیدری و ماهان حیدری، دو پسر عموی 20 و 23 ساله، همزمان هدف گلوله قرار گرفتند. آنها هم کنار هم در بهشت زهرای تهران آرامیدند. این تنها نمونه‌هایی است از خانواده‌هایی که با هم به خیابان رفتند و حالا مدت هاست که در کنار هم آرامیدند. جانباختگانی که رادیو فردا توانسته تا کنون هویت آنها را تایید کند. شماره این دست از جانباختگان اما بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست.
گزارشی بود درباره خانواده‌های کشته شده در جریان اعتراض‌های خونبار دیما، پدر و پسر، مادر و دختر یا زوج‌هایی که کنار هم در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران گلوله خوردند و جانشون رو از دست دادن. اما مروری بر نوشته‌های کاربران داخل ایران نشون میده که شاید زندگی در جریان به نظر میاد اما هیچ چیز عادی نیست. بسیاری از نگرانی درباره حمله نظامی می‌نویسن، از عواقب اون بیمناکن و بسیاری دیگه از نبود چشم‌انداز روشن سخن میگن. برای صحبت درباره چنین وضعیتی هانا کاویانی گفتگوی کرده با مژگان ایلانلو، فعال مدنی ساکن تهران، و از او پرسیده مهمترین مشخصه زندگی در این روزها از نگاه او چیست؟
من خب در پایتخت زندگی میکنم، در پایتخت و منطقه شمیران هم زندگی میکنم، ولی کاری که انجام میدم، یعنی به واسطه کارم، سالهاست که ارتباط مستقیمی با روستاها و شهرستانهای دور ایران دارم. حتی مثلا همین مناطقی که در همین اعتراضات دیماه خیلی بحرانی بودن، مثل مناطق ایلام، ملکشاهی، سیستان و بلوچستان، کردستان، این مناطق رو من، شیراز، من اینجاها رو خیلی میشناسم و خیلی در ارتباط مستقیم هستم به خاطر فیلم هایی که ساختم. و محل زندگی خودم هم در تقریبا یک منطقه مرفه تهران هست. این برداشتیه که از مجموعه، یعنی فقط به صرف زندگی در محله خاص خودم یا منطقه خاصی از کارم نیست. مجموعه هست، دایره وسیعی هست از جاهایی که کار میکنم تا جایی که زندگی میکنم. وجه مشترک همه اینها یک جور استیصاله، هم از چون مرتب با اون جاهایی که کار میکردم، حدود مثلا شاید 7-8 سال پیش، 10 سال پیش، این استیصال، این فقر، این درماندگی در مناطقی که براشون فیلم می ساختم، شهرستانهای اطراف ایران، شهرستانهای دور بیشتر بود، ولی مناطق مرکزی و حالا تهران و حالا مثلا مناطق شمیرانات کمتر بود. ولی الان می کنم به شما بگم که از حداقل 1400 به این طرف بحران فقر، بحران اضطراب، بحران فروپاشی اجتماعی متاسفانه موجش تا مناطق بالای شهر هم اومده و میتونم بگم تمام ایران رو در خودش غرق کرد.
خانم ایلان رو، این استیصال چند وجهی که ازش صحبت میکنید چه جاهایی خودش رو بیشتر نشون میده؟ چطور خودش رو بیشتر نشون میده؟ از چه نشانه هایی شما چنین نتیجه گیری میکنید؟
تورم مهار گسیخته اصلی ترین نکته است. اینکه مردم به شکل، از تاکسی که شما سوار میشید، از راننده اسنپی که میگیرید تا سوپر و نونواتون، ملت حتی در مورد اینکه تضمین باشه قیمت نونی که میگیرن یا قیمت سوپرها رو اگر به عنوان یک فاکتوری در نظر بگیرید که اصلی ترین محل هست که مردم با هم برخورد میکنن و مثل یک دماسنج تب و التهاب جامعه رو نشون میده، که از اون بحرانی ترین مراکزی که مردم در اون اعلام اضطراب میکنن، اعلام میکنن که حالشون خوب نیست. از اینجا شما بگیرید تا اینکه رستوران ها خالی شده، فروشگاه ها خالیه. ببینید الان اسفند ماه هست، معمولا همیشه توی ایران از بهمن و اسفند پر میشد همه جا، خیابون ها، برای همون خریدهای حد اقلی که مردم برای زندگیشون انجام میدادن.
هم اسفند هست، هم ماه رمضان هست.
بله بله، یکی از اتفاقاتی که الان افتاده، من به واسطه یه سری کارهای اداریم چند چندین روزه که تو مرکز شهر خیابون ولیعصر بازار تهران اینجور جاها رفت آمد میکنم، مطلقا اینو تاکید میکنم و میتونم براتون کلی عکس و فیلم و سند بیارم که تمام فروشگاه ها خالی هن، فروشنده ها نشستن ولی هیچ کس هیچ چیزی رو نمیفروشه و بازار تهران که این موقع ها اصلا از ازدحام جمعیت نمیشد شما واردش بشی خالیه، از اونجاها شما بگیرید تا تمام مراکز اقتصادی، مراکز تفریحی، سینماها. شما ببینید سینماها وقتی یه دفعه 40% فروششون کاهش پیدا میکنه، همه اینها اون نشانه هایی هست تا گفتگوهای خانوادگی، دوستی، همسایه ها، همه اینها مواردی هستش که نشون میده جامعه به شدت با یک قحطی، من واقعا میتونم بهتون بگم با یک قحطی مواجه شده.
به نظرتون خانم ایلانلو این جامعه، شما به هر حال فعال مدنی هم هستید، این جامعه منتظر چیه؟
منتظر یک فرجیه. این جامعه واقعا منتظر یک فرجه، منتظره که یک جوری معجزه آسا یک اتفاقی بیفته. ببینید من میخوام به شما بگم که این جامعه ما مثل یک بیمار در حال احتضاریه. نمیدونم که افرادی که حالا شنونده شما هستن تا حالا بیماران در حال احتضاری که تو حالت کما هستن رو داشتن یا نه. شما میدونید که تمام علائم حیاتی از بین رفته ولی همچنان منتظر یک معجزه یا منتظر یک فرج هستید. واقعا جامعه به همچین استیصالی رسیده. تمام اونهایی که توان کوچ و توان رفتن از ایران رو داشتن تو طول این سالها، مخصوصا از سال 96-98 و موج بزرگی بعد از 1400-1401 ایران رو ترک کردن. اینهایی که الان موندن دیگه معمولا خانواده هایی هستن که توان ترک ایران رو ندارن و میخوان تو همین جامعه زندگی بکنن. متاسفانه مثل یک کسی که بالای یک بیمار در حال احتضار نشسته منتظر یک معجزه یا فرج.
چیه اون معجزه به نظر شما؟ به دلیل اینکه این وضعیت بن‌بست‌گونه رو ما داریم میبینیم در هر تحلیل سیاسی که با تحلیلگران صحبت میکنیم از یک بن‌بست صحبت میکنند. اون معجزه‌ای که میگید منتظرش هستن چیه؟
ببینید اصلی ترین نکته اینه که ببینید دو وجه داره. این که دارم تحلیل میکنم و تجربه آگاهی و دانایی خودم رو به میدان میارم و دارم تحلیل میکنم و راه حل میدم، حرف میزنم. یک وقت دارم گزارش میکنم. این دو تا جواب متفاوت داره. متاسفانه اگر بخوام گزارش کنم، اون چیزی که در ذهن توده مردم و اون چیزی که ما حالا بهش میگیم مردم عادی، اکثریت مردم، انبوه مردم، عموم مردمون وجود داره، یک جور رویا اندیشیه. یک جور رویا اندیشیه، گویی مغزشون به شکل واکنش داره نشون میده به یک رویا، مثل اینکه مادری که بالا سر پیکر کما رفته بچهش نشسته و داره دعا میخونه برای اینکه یه دفعه این بچهش چشم باز بکنه. خب ولی اگر قرار باشه در جایگاه اون پزشکی باشیم که میخواهیم این بدن پیکر کما رفته رو تحلیل بکنیم، حرفمون یه چیز دیگه است. اول خب پس پاسخ اول از نگاه اون مادری که بالا سر این پیکر نشسته اینه که رویا اندیشانه فکر میکنن که یه اتفاقی میفته معجزه وار و همه این صد شکسته میشه و همه چیز درست میشه. یه نفر ناجی میشینه هواپیما میاد و فرداش درست میشه. یا یه نفری میاد مثلا یه جایی رو بمباران میکنه و درست میشه، یا یه کس دیگه ای مثلا میمیره و همه چیز رو به خیر و خوشی. این واقعا واکنش تدافعی مغز به ماجرای بن‌بسته. من واقعا فقط اینو میتونم براش بگم. اما اگر بخوایم به عنوان واقعیت هایی که آگاهیه که تجربه و آگاهی و عقلانیتی که تو طول این سالها به دست آوردیم از اون منظر بخوایم حرف بزنیم، من میخوام بگم که اولین نکتهش اینه که هیچ پاسخ ساده ای نداره. باید قبول بکنیم که موضوع ساده نیست، راه حل آسان نداره، راه حل زود بازده نداره، مسیر کم هزینه نداره. مسیری داریم از هزینه داده تا بسیار هزینه داده و این اون چیزیه که باید نشست و دربارش فکر کنم.
شما از یک استیصال صحبت میکنید، یک استیصال تمام عیاری که در ابتدای این گفتگو دربارش صحبت کردید. میخوام ببینم که آیا چنین استیصالی اصلا فرصتی خواهد داد به این جامعه برای اینکه بخواد بشینه و فکر بکنه و در مقام تفکر بخواد به یک مسیر تازه‌ای برسه؟
بله وجود داره، منتها یک ویژگی داره. ببینید، من معتقدم که جامعه ایران، فرهنگ ایران یک ویژگی داره، مردم ایران یک ویژگی دارن و اون اینه که میتونن نقاب‌های متفاوتی رو پیش در واقع در عرصه عمومی از خودشون نشون بدن یا میتونن خودشون رو نیت واقعی خودشون رو استتار کنن و شما میتونید مدت‌های زیادی اصلا متوجه نشید این مردم نظر واقعیشون چیه، چون ما یک چیزی تو فرهنگ ایرانی داریم که میگیم فلانی ظاهر و باطنش یکیه، گویی قرار است که ظاهر و باطن یکی نباشد. من وقتی به باطن اون مردم نگاه میکنم، اصلی ترین نکتهش اینه که اینا اهل خشونت نیستن. یعنی مردم ایران در طول تاریخ خودشون خشونت‌های مهار گسیخته‌ای که مثلا ما جنگ‌های قبیله‌ای داشته باشیم، جنگ‌های مذهبی طولانی داشته باشیم، با اینکه ایران این همه تنوع و تکثر داره واقعا وجود نداشته. فرهنگ چند هزار، 7-8 هزار ساله ایران که محل همزیستی فرهنگ و اقوام، گروه‌های اقوام دینی و قومی و تفکرات مختلف بوده، این قوت رو به من میده که ما یک ذخیره‌ای در بانک ایرانی ها داریم، حتی اگر الان در لایه روینشون دارن در واقع یک گرایشاتی به فاشیسمشون میدن. نکته دوم اینه که حداقل الان ببینید، مثلا من میتونم به شما بگم حداقل الان 16-17 ساله از وقتی که شبکه‌های اجتماعی فعال شدن و مثلا کانال‌ها اینترنت در ایران فعال شد، ماها و خب ملت از کانال آموزش رسمی دانشگاه، مدرسه، سخنرانی ها کلن ناامید شدن، چون احساس کردن که اونها در انحصار گروه خاص از حاکمیت هست، شروع کردن در خانه های خودشون، در کتاب فروشی ها، در مراکز مختلف شهرستان و تهران حلقه های تفکر تشکیل دادن و این حلقه های تفکر شده یک محلی مثل مثلا زمانهای انقلاب فرانسه که یک حلقه هایی تشکیل می شد برای باز تولید آگاهی، برای اینکه این الان در ایران وجود داره. من میتونم به شما بگم حداقل در 10-15 سال گذشته و همش هم رو به رشد بوده، چه شهرستان چه در ایران، روزی نیست که شما مثلا 10 تا جلسه کتابخانی، نمیدونم این کلاس های فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی برای
صحبت شما هستم، ولی ممکنه که کسی اینجا از شما سوال بکنه که به 16-17 سال اشاره کردید و همچنان فعال بودن چنین حلقه هایی، پس این بنبست خیلی قوی و این استیصالی که ازش صحبت میکنید چرا راهی براش پیدا نمیشه در این مقطع؟ اگر این حلقه ها، این گروه ها فعال هستند و دارن کارشون رو پیش میبرن.
بله بله، خیلی سوال دقیق پرسیدید. ببینید، بنبست از طرف سیاسی، راه حل سیاسی، نه اجتماعی. ببینید، من منظورم از اون بنبست راه حل سیاسی بود. اون همین که اون در واقع شخص حاکم که میخواد ایران رو تبدیل به یک کره شمالی بکنه، جامعه مدنی ایران نمیذاره. همین که یک نفر میخواد بیاد با شعارهای فاشیستی بقیه رو حذف بکنه و فقط خودش رو به عنوان تنها نماینده بقبولونه به جامعه و جامعه اون انقیادی که اون میخواد رو بهش نمیذاره، این مقاومتیه که جامعه میکنه. بنبسته از طرف راه حل سیاسیه، نه از طرف راه حل اینها جامعه مدنی ایران هستن. این با هم دیگه فرق داره. بنبست سیاسی اینکه آقا یک رژیم توتالیتر، دیکتاتور، مستبد، جنایتکار قدرت رو در دست گرفته، قدرت داره، اسلحه داره، شبکه سازی کرده و مردم فقط گوشت و پوست و خون دارن، هیچی ندارن و متاسفانه اپوزیسیون هم که فشل، پریشان حال بیرون وایساده و کشورهای غربی خارجی هم چندین دسته تقسیم میشن، کشورهای همسایه، کشور چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، اینا هر کدوم دنبال منافع خودشونن. بنبست و گره در اون قسمت ماجراه، در این قسمت جامعه ایران نیست که جامعه مدنی نیست. ببینید، جامعه مدنی داره مقاومت میکنه، نمیذاره حاکمیت روایت خودش رو غالب بکنه. صداهایی که از جامعه مدنی میبینید، زن زندگی آزادی، حاصل همون 16 17 سالی بود که اتفاق افتاده. الان اگه شما میبینید جامعه ایران میاد در مقابل از خودش بلوغ نشون میده، روایت های فاشیستی رو قبول نمی کنه، مقاومت میکنه، دقیقا در همین رابطه است. این که ما بفهمیم، نورافکن رو روشن کنیم و ببینیم مشکل کجاست و دقیق و درست بدونیم مشکل کجاست، بهتر میتونیم به راه حل برسیم تا اینکه توهم یک راه حلی رو داشته باشیم که به اشتباه فکر کنیم راه حل دنبالش بیفتیم. من میگم اگر قرار باشه ما در این نقطه‌ای که ایستادیم به یک راه حل برسیم، هیچ کس نباید گروه دیگری رو حذف بکنه یا خواستار این باشه که من سوپرمن هستم و تنهایی این کارو میکنم. اگر به این نقطه برسیم، امیدوارم که بتونیم از این سیاه چال بیایم بیرون.
دیدگاه و روایت مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال مدنی رو شنیدید درباره دیدگاه برخی از مردم ایران پیرامون وقایع اخیر. اما در اینجا و در این ساعت رفته رفته به پایان این ویژه برنامه یک ساعته رادیو فردا نزدیک میشیم. شماره پیامگیر ما هست 20420-221-122-112 20420-221-122-113. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید.